بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله، فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أذكرتم ك نظریه خطاب شرعی مبتنی است بر اطراف خمسه خطاب و خصائل و خصائص اطراف خمسه خطاب برایندی دارد. اون برایند در واقع ماهیت و هویت خطاب شرعی رو می سازه. برایند خصائل و خصائص اطراف خمسه خطاب که چونان یک رسالت و پیام است، پیامبار است، از مبدعی صادر به مقصدی متوجه است و با وسائطی ایصال و ابلاغ می شود و حاوی موضوعی است، متعلقی است و ماده و مضمون است. خصائل و خصائص خودشون رو در شؤون اربعه خطاب و حکم نشون میدند. شؤون اربعه برای حکم و خطاب عبارت از مقام صدور و اعتبار حکم، مقام ایصال ابلاغ و تأثیر حکم، مقام تلقی و تفسیر حکم و مقام امتثال حکم. این چهار مقام. حالا میخواییم آثار و برونداد و برایند خصائل و خصائص اطراف خمسه رو در این چهار مقام بیان کنیم از امروز و شاید تا آخر هفته. مقام صدور خطاب و اعتبار حکم رو که شارع تشریع میکنه، در تشریع خصائل و خصائص اطراف خمسه در مقام تشریع چه تأثیری داره، در مقام صدور خطاب چه تأثیری داره، در مقام تیسیر و ایصال خطاب ابلاغ حکم چه تأثیری داره، در مقام احراز حکم، احراز خطاب الهی، خطاب قدسی و تثبیتش چه نقشی داره، چه پیامدهایی داره، چه برایندهایی داره، و در مقام امتثال و اجرا. امروز به مقام اول میخوام بپردازیم، یعنی صدور خطاب و اعتبار حکم و تشریع حکم. ما گفتیم مخاطب و مصدر حکم واحد است. ثمرش این می شود که شریعت نیز باید واحد باشد و نمی شود در عرض هم شرایع متعدده حجت باشند. اینو کسی بهش نپرداخته، ولی این کاربرد داره. کاربردش کجاست؟ در اون بحثی است که میگن آیا استصحاب شرایع سابقه ماضی جائزه. ما میخوایم بگیم استصحاب شرایع سابقه اگر چیزی که استصحاب میشود جزء شریعت سابقه است و در شریعت لاحقه نیامده جائز نیست. این نتیجه داره این قضیه. لا يمكن ان تكون في زمن واحد شرایع متعدده فاحکام الشرایع السالفه تفتقد الحجيه، پس نمیشه استصحاب کرد. بعد ظهور شریعت الخاتم، این یک مطلب داریم. یکی یکی نتایجی رو که در بالا برای اطراف خمسه گفتیم هی برایندشو داریم در چهار سطح و چهار مقام، که اول مقام صدور خطاب و اعتبار حکم و تشریع حکم بازگو میکنیم. دوم گفتیم که مبدع و مصدر خطاب و مشرع واحد است. باز بر آن مترتب می شود این نکته مهم که بین احکام در اصل تعارضی متصور نیست. بین احکام تعارض متصور نیست. نمی شود حق تعالی که مشرع است دو حکم متعارض صادر بفرماید. صدور حکمین متعارضین از ساحت الهیه که مشرع واحد است ممکن نیست، هم به لحاظ وحدت مشرع، یک نفر داره تشریع میکنه، و اضافه کنیم به لحاظ حکمت او، حکمت او اجازه نمیدهد که در شریعت واحده احکام متعارضه صادر کنند، این امکان نداره. پس بنابراین دومین نکته‌ای که استیاد می شود از مختصات و ویژگی های مبادی خمسه و اطراف خمسه خطاب و حکم این است که تعارض ذاتی و اولی بین احکام وجود نداره. این از یک جهت، و از حیث دیگر هم نمی شود که و به طریق اولا نمی شود که به چیز واحدی امر شود و از همون هم نه شود. این هم جایز نیست، به طریق اولا جایز نیست. پس اگر ظاهرن تضادی بین احکام ملاحظه شود این مال مقام امتثال است، نه مال مقام اعتبار. در عمل ممکنه بین دو حکم ظاهرن تضاد پیش بیاد که اون دیگه تعارض نیست، اون تضاهمه. تضاهم حکمینه نه تعارض حکمین. تعارض ممکن نیست. اینم مطلب دوم در مقام صدور خطاب و اعتبار حکم و تشریع آن. لا یجوز ان تصدر ان ساحت تشریعیه احکام متعارضه فلا تعارض بین الاحکام فی الاصل و اولا بالذات. ولو يمكن ايضا طلب فعل شيء و تركه في ارض واحد، به طریق اولا این ممکن نیست. لان طلبهما طلب شيء محال فتضاد الاحکام لتضاد الفعل مع الترك و به اعتبار ما فی مقام الامتثال. پس اگر یه وقتی دیدیم دو تا حکم مقابل همند، تعارض اولی و اصلی ندارند، در مقام جعل و اعتبار ممکن نیست. شارع واحد حکیم حکم متعارض صادر بفرماید و تشریع کند. این تعارض مال مقام امتثال در جه تعارض نیست، بلکه تضاهم است. نعم نکته دوم. نکته سومی که از برایند مجموعه خصائل و خصائص اطراف خمسه میتوان استیاد کرد این که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، برخلاف فرموش هست امام رضوان الله سلام علی که قدرت رو شرط در تکلیف نمیدانستند، ما عرض میکنیم حق تعالی حکیم است و غیر قادر رو بهش امر نمیفرماید، جعل حکم در حق او نمیفرماید. بفرمایید که مشرع و مقنن که نمیشود که حالات مختلفه افراد متشتت رو و نیز عوارض و توارع گوناگون رو، احوال طارئه مختلف را برای احکام حین جعل ملحوظ بفرماید و بعد جعل و تقنین کند. میگیم به فرض صحت این حرف که بگیم آقا ما که جعل میکنه همه رو در نظر بگیری، این عاجزه، اون جاهله، اون قادره، اون عالمه مثلا، بعد جعل کنه، نتیجه بر عاجز جعل نکنه، بر قادر جعل کنه، بر جاهل جعل نکنه، بر عالم جعل کنه. میگیم اولا میگیم این حرف صحیح نیست، اصلا لزوم نداره اینجوری در نظر بگیره که بنا نیست که مقنن حین جعل اینا رو به ذهنش خطور بده که بگیم ممکنه یا ممکن نیست همه این وضعیت های مختلف رو در نظر بگیره. نخیر، قانون کلیه، همطوری که اصل جعل تکلیف کلیست میتواند تکلیف کند، به صورت خطاب قانونی عامه ابلاغ کند، اعلام کند، همینطور میتواند به صورت عام بگوید که قادرین مکلفن، عاجزین مکلف نیست. خودش عامه، خودش قاعده است. و وسع هم که اینجا در آیه آمده، ما آیه رو خیلی فشرده و به خلاصه تفسیر کردیم به این که در مقابل فرموش هست امام عرض کنیم که مسئله اشتراط قدرت در تکلیف رو طرح کنیم، ولی ما مراجعه کردیم، شاید بیش از 20 تا تفسیر رو من دیدم و یه بحث مفصلی شده همون بحث که حالا در نهایت در اون مطلب مکتوبی خدمتون مطرح خواهد شد تفصیلش رو خواهیم آورد و آوردیم، یعنی چون این مجموعه بحثا داره میره به سمت این که به محض که تموم شد در حدی رساله مستقل قابل انتشار باشه، چون حجم بحثایی که کردیم مراجعه به خطابات قانونی و بعد نظری خطاب شرعی خیلی مفصل شد الحمدلله. وسع مطلق وسع است، وسع علمی و وسع عملی، چه در مقام نظر چه در مقام عمل. قدرت نظری اگر مکلف نداشته باشه، مکلف و مشرع حکیمانه نیست که از او بخواهد، و خدا نخواسته است، خدا حکیم است، اینکه بخواهد که باید نسبت به تمام اوامر و نواهی که من صادر کرده ام مثلا یقین کسب کنی و به طور یقینی امتثال کنی، هم در مقام نظر یقین کسب کنی، معرفت یقینی حاصل کنی، هم در مقام عمل امتثال یقینی بکنی که یقین کنی که حتما اونجور که حق تعالی خواسته بوده انجام شد. این فوق طاقت انسانه. در بسیاری جاها قدرت نظری و علمی انسان نداره و سر حجیت بعضی از زنون اینه که خدا متعال از سر حکمت یا رحمت به جهت عدالت که به حکمت برمیگرده و به حس فضل که به رحمت برمیگرده بر انسان عدالت ورزیده یا ترحم فرموده که انسان رو مجبور نکرده است که حتما به هر حکمی از احکام الا و لابد علم و یقین حاصل کند. گفته تا جایی که می شود یقین حاصل کرد باید، و آنجا که نمی شود این زنون خاصه حجتن، به این زنونه دست یافتی من از تو میپذیرم. و یه جایی هم گفته که زنی هم به دست نیوردی اصول عملیه جاری کن، از شک خارج شو. این مسئله سرش این است که انسان از نظری گفتیم محدوده، گرچه توانایی های نظری فوق‌العاده و شگفتی انسان داره، اما خیلی جام دستش بسته است و خداوند حکیم این رو بهش عنایت فرموده و قدرت رو شرط تکلیف میداند. قدرت شرط تکلیف است به صراحت آیه. و به لحاظ عملی هم همینطور، در عمل هم تا جایی که بشر قادر است، عاجز نیست، و بلکه تا جایی که بشر دچار عسر و حرج نشود تکلیف هست، و خدا تکلیف رو برای کسی که مبتلا به عسر و حرج نباشد تشریع فرموده است. و این درست نیست که بگیم که خداوند تعالی در این که میگه کسی که در عسر و حرج است تکلیف رو امتثال نکند، چون از سموم میفرمایند که مقام تشریع با و اعتبار با مقام امتثال و تطبیق تفاوت داره. در مقام امتثال و تطبیق و اجرا بله او معذور است، اما در مقام اعتبار و تشریع شارع مکلف کرده. ما از گونه حرف خیلی شگفتی است، عجیبی است. چه دلیلی داره که بگیم شارع مکلف فرموده در مقام اعتبار، اما در مقام امتثال گفته است تو عاجزی معذوری؟ خب چرا دیگه خواست؟ ولذا مقام در مقام تشریع هم تشریع باید منطبق باشد با مقام تطبیق، مقام اعتبار با مقام امتثال باید با هم بخوانند. لذا گفتیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها مبناست و المسلوب هو مطلق الوسع فیعم القدره النظریه و العملیه فیشترط فی التکلیف مثل العقل و العلم. عقل و علم شرط تکلیف است و هما من الاول، یعنی از قدرت نظری است. چون قدرت نظری لازم است، عقل شرط تکلیفه که بتونه تشخیص بده، علم شرط تکلیفه بتونه بفهمه، و مثل عدم العسر و الحرج باز شرط است، عدم عسر و عدم حرج. چرا؟ از اون قسم دوم قدرت عملی، چون با عسر و حرج انگار قدرت عملی نیست. البته عسر و حرج غیر از عجزه، عجز حقیقتا فقد قدرته، عسر سختی است، ولی خود متعال حتی عسر و حرج رو هم طلب نفرموده است و هما من الثانی، یعنی از قدرت مربوط به قدرت عملی است. لأن تکلیف الغیر القادر خلاف الحکم و العداله، لأنه اما لغو و قادر نیست. تکلیف بکنی که چی بشه؟ چه سودی داره؟ لغو. یا اگر لغو نیست مثلا در عسر و حرج، اجحافون فقبیهون، هر دو اشکال داره. اینم نکته دیگه که به دست میاد. نکته چهارم ظاهرن ترتیبی که الان شما رو نگذاشتیم ببینیم، نکته چهارم این که گفتیم واضع شریعت حکیم است از سوی انسان هم مثل چونان مخاطب حق تعالی ذلب است، متعقل است، صاحب عقل است. نتیجه که می شود گرفت این که حتما در مقام جعل شارع مقدس احکامی رو که جعل فرموده است احکام عقلی است، یعنی متلائم با عقل است. احکام شرعیه متلائم با عقلند، که بزرگان ما فرمودند که احکام نقلیه الطاف در احکام عقلیند، کلام کلام علامه حلیه رضوان الله تعالی علیه، یعنی حتی احکام نقلیه هم ذیل احکام عقلیه معنی می شوند، منتویان در احکام عقلیه. احکام نقلی هم حتما عقلی هستند، این لب فرموش علامه حلی خواهد شد. این کلام البته معروف سری از بزرگان ما فرمودند و بس از روایات هم قابل استفاده باشه و استفاده فرموده باشند. خب فالاحکام لاجرم ان تتلاعم على عقل ایزن. البته وقتی میگیم تلاعم با عقل، توجه داریم میگیم تلاعم با عقل، این غیر از آن است که شرط کنیم بگیم حکم خدا نیست که به عقل بتوان ادراکش کرد، این نمیخوایم بگیم، میگیم متلاعم با عقله. خرد تاب باید باشد، خرد اونو بر بتابد، این میزان شرطه. بله بسیاری از احکام با عقل هم قابل دریافتند و اون شرط تشریع و تکلیف در مقام اعتبار و امتثال نیز البته، بلکه ما داریم تلاعم احکام با عقل رو طرح میکنیم. اما این که بگیم که عقل باید همه مبانی احکام را ادراک کند، همه علل را ادراک کند، همه مقاصد شریعت را ادراک کند، همه بناها را ادراک بکنه و از کلی و جزئی همه رو بتونه ادراک کنه، عقل، اینا رو شرط نمی کنیم و شرط نمی توان کرد و شرط نیست. اما اینکه باید آنچه حکم الهیست متلائم با عقل باشد، چون او حکیم است، این رسالت حکیم، پیام یک حکیم است، بلکه احکام الحاکمین است، بلکه او حکمت را بنا نهاد و فضل و فیض افاضه فرمود به دیگران و انسان هم موجود متعقله و اصلا به دلیل تعقلش، متعقل بودنش مکلفه و اگر تکلیف نمی داشت و نمی شود که شریعت با وصف اصلی و اساسی شارع مشرع و متشرع منافات داشته باشه. و به همین جهت بعضی حکمت رو جز صفات ذات دونستند و عدالت رو هم به حکمت برگردوندند، که این حرف درسته، حکمت صفت ذات است و علم جزءشه و عدالت هم برمیگرده به حکمت. و پس بنابراین حکمت ذاتی خداوند است. در یه تعبیری و در یه تلقی دیگری بله، حکمت جز صفات فعله، به اعتباری که از این جهت حکمت اونگاه که به حوزه معرفت مربوط میشه صفت ذاته، آنجا که به حوزه عمل مربوط میشه در واقع صفت فعل خواهد شد. در خصوص انسان هم میز مایز بین انسان و دیگر موجودات عقل است. مگر می شود که خداوند حکیم تکلیفی به یک چنین موجودی بفرماید که چنین خصلتی و خصوصیتی و سرشتی دارد و این جهت در تکلیف او لحاظ نشود؟ چون چیزی ممکن نیست. و بر این اساس ما خیلی از مسائل و احکام رو باید با همین سنجه بسنجیم. این به اصطلاح برآیند و برآمد بسیار بسیار مهمی خواهد شد در مقام بحث‌های اصولی و فقهی. فبما ان الله كواضع الشريعه حكيم والانسان كمخاطبه متعقل فالاحكام لا جرم ان تتلاءم العقل ايضا وهذا غير الاشتراط بامكانه على ادراك كلها كليا وجزئيا مبنائيا وبنائيا بالعقل. اینو نمیخوایم عرض کنیم. و ایزن یجب ان لا یکون المکلف ساهیا او نائما او مجنونا او غافلا و بالجمله ان لا یکون ممن لا یتعقل الخطاب لا عدم جواز صدور القبیح منه تعالی. ساهی را مخاطب قرار بدیم، نائم را، مجنون را، غافل را، او تعقل خطاب نمی کند.
چشم داریم در مقام اعتبار در نظر بگیریم، اما در مقام انتصال فاصله بزنیم. این که میفهمند حضرت امام قادر که در مقام اعتبار خدا این چنین سخن گفته و به ما از ما و در مقام انتصال از ما این گونه خواسته با هم در تضاد هست،
عرض این است که این لغوه. اگر بناست که ما عمل رو ازش نخواهیم در مقام امتثال و اجرا، نخواهیم ازش، نخواهیم به این معنا که بگیم معذوری، پس لازم نیست انجام بدی، یعنی انجام نمیتونه بده اصلا، لغوه. عرض ما این است که اگه این انتباه رو رعایت نکنیم، لحاظ نکنیم، لغو است. نه ما داریم شرط میدونیم، هسته ما هم شرط نیم، بله دیگه داریم اینجا الان مقام اعتبار الان داریم بحث میکنیم فعلا، چون هر چهار مقام رو بحث خواهیم کرد، به مقام امتثال هم میرسیم. در مقام جعل عرض میکنیم حق تعالی حکمی رو که صادر میفرمایند، تشریع میفرمایند، خطابی رو که صادر میفرمایند، این باید مقدور باشد. جعل غیر مقدور برای غیر قادر چه سودی داره؟ در واقع همون مقام جعل اینجوریه. نکته دیگر این که عرض کردیم بشر وجودش دو ساحتی است، انسان کل مکلف بما انه متلق الحکم و مجر الحکم و مطبق الحکم، دارای دو ساحت از وجودش، یه ساحت فطری داره، یه ساحت طبیعی داره، یه ساحت علوی فطری داره، فطرت ملکوتی داره، و یه ساحت سفلی طبیعی داره، طبیعت ملکی داره، ناسوتی داره، یک فطرت لاهوتی و یک طبیعت ناسوتی داره. وجود انسان اینه، عرض کردیم. و اگر این شد، این مبنای انسان شناسانه و مخاطب شناسانه احکام، نتیجهش این می شود که احکام شریعت هم باید حوائج این دو دسته، حوائج و حوائج این دو وجه و دو ساحت وجود انسان رو تأمین کند. پس بنابراین احکام الهیه لزوماً با دو وجه و دو حیث و دو ساحت حیاتی و وجودی انسان متلائم و سازگار هست. احکام الشریعت المقدسه متلائمت و نساحت حیل انسان العلویت و سفلیه و مقتضیات ایما، اون چرا که ساحت علوی و ساحت سفلیه آدمی اقتضاء میکنه رو در احکام حق تعالی حین جعل لحاظ فرموده است، و به این ترتیب احکام تبعیت میکنه از مسائل مفاسد. در واقع اینم یک پیوندی با این مدعا داره که بعدا بحث خواهیم کرد، که آیات بسیاری و روایاتی این جهت رو تایید می‌فرماید. نکته دیگر در انسان شناسی گفتیم که انسان به مثابه مخاطب خطاب شرعی موجود مفتور به فطرت الهی است. آحاد انسانی همه فطرت مشترک دارند، از فطرت مشترک برخوردارند، و این اشتراک آحاد در فطرت مبنای اشتراک آحاد در تکلیف است. چون از فطرت واحده برخوردارند، انواع تکالیفی که متوجه آحاد انسانی میشود یکسانه، یک جوره، چون مخاطب و آن که مکلف است به تکلیف این تکالیف همه از فطرت واحد برخوردارند، از زمینه مشترک برخوردارند، ولذا تکالیفشون هم مشترک. نتیجه این می شود که خطابات قانونی خطابات عامه باشد. با اون فرموش از تمام رو اصلش رو قبول داریم، اصلش اصلا ردخور نداره و خدش پذیر نیست، رخنه در اصل این مدعا نیست. از اول هم عرض کردیم به تعبیر مرحوم رحمه مصطفی بارغت الملکوتیه، این اونچه به ذهن مبارک اون بزرگوار خطور کرده این الهام الهیست. در اصل این بحث هیچ مطلبی نیست، هیچ شکی نیست. که آدمی مفطوره، به فطرت واحد است آحاد آدمی بنی آدم، و چون اشتراک دارند به لحاظ فطرت و طبیعت و خصائل اصلی انسانی، احکام که ناظر است به ساحات ذاتی انسانی، چه ساحات علوی چه ساحات سفلی، و چون ضرور نیازها و حوائجشون یکیست، از این جهت اشتراک در تکلیف دارند. و تکلیف فقط تکلیف نیست، تکلیف حق نیز هست. فطرت آدمی گاهی حق فطرت اوست که بعضی احکام صادر بشه. بعضی از احکام در واقع حقند، حق انسانند. وقتی میگیم تکلیف، این تکلیف اینجا به اون معنی که در ادبیات جدید حقوقی و جامعه شناختی غربی هست که تکلیف رو در مقابل حق قرار میده نیست. تکالیف شرعیه مشتمل بر تکالیف و حقوقند، هر دو رو شامل میشند. و مقتضای فطرت آدمی و طبیعت آدمی است که خداوند متعال چیزهایی رو جائز کنه، چیزهایی رو مباح کنه، چیزهایی رو تحریم بفرماد، و همه در این جهت مشترکند. ولی توجه داریم که شروط تکلیف هم یه قواعد کلیه هستند و میتوانند به مثابه قواعد کلیه تلقی بشوند، ولذا تکلیف مشترک است تا جایی که شروط مشترکه حاصل است. پس برای کسی که فاقد شرط مثلا قدرت است، با اون که واجد شرط قدرته، تکلیفشون مشترک نیست. اینو برعکس فرموش هست. ما میخوام ارز کنیم اون بزرگوار میفرمون که اشتراک تکلیف خودش در واقع مبناست تا اشتراط قدرت رو نپذیریم. این قدرت شرط نیست، انسان مکلف است چون انسان است. عرض میکنیم که بر اساس مبنای دیگه شما که شرط رو مکون در واقع ذات تکلیف میدونید، شرط رو شطر قلمداد میکنید، ولذا شک در شرط را شک در اصل تکلیف قلمداد میفرمایید، بر اون اساس نمیشود که شرط با شطر و یا اصل متعارض باشد. اگر در اصل مبنای تکلیف چیزی اصل است، در فرعش هم همینطور. ولذا شروط مثل شطورند. نمیدونم بلا شرط رو به شطور میشه چم کردی چم بست یا نه. به هر حال شرط و شطر چون به مبنای شما به ذات خود تکلیف ارجاع میشه، پس بنابراین در شروط هم اشتراک اگر بود حکم مشترک میشود. نه اینکه به اصطلاح تصور بکنیم ما اگر شرط در تکلیف را، شرایطی رو در تکلیف لحاظ کردیم، اینها رو در مقابل تکلیف نبینیم. نخیر. پس بنابراین افرادی که بالفطر مشترکن و علاوه در شروط هم مساویند، اینا اشتراک تکلیف دارند. مفطوریت و احاد الانسان به فطرت مشترک تقتضی اشتراک الاحاد کلهم فی تکلیف فی الاصل. در اصل تکلیف باید بدونیم. فتكون الخطابات الشرعية من سنخ الخطابات القانونية العامة. فرموش هست امام حرف درست نیست، این یک قاعده طلایی است، قابل نقض نیست. و تشمل على العباد حيث وجدت شروط التكليف، شروط مشترکه تکلیف. و بعد و ما دامت تنحفظ كمبنى قاعدة الاشتراك ولا حاجت به تصریح بان الاحاد المشترک فی الاحوال هم مشترکون فی التکالیف لا غیر هم. آحادی که به لحاظ شروط و احوال هم مشترکند، به لحاظ تکالیف مشترک بشن، هیچ اشکالی نداره. یعنی تصور نفرمید، چون بر اساس مبنای استمام، خب کسی اگر شروط رو نداره اما چون انسانه در تکلیف مشترک است، خب میخوام عرض کنیم که در اصل تکلیف آری، اما در انواع تکالیف چنین نیست. نکته ششم این که گفتیم انسان اجتماعی و طبع است و اونجا نتیجه گرفتیم که پس بنابراین همونطوری که انسان متعقل است و مسئول عن نفسه به هذه الملحظ، چون انسان اجتماعی و طبع است مسئول عن عشیرته و معاشری بل عن بنی نوعه، گفتیم از اقربا و بستگانش و از همزیستانش، همسایگانش، هموطنانش و بلکه هم نوعانش مسئوله. یعنی وجه اجتماعی بودن در احکام دخیله و در نتیجه مسئله مهم اینه. است امام با این مبنایی که تأسیس فرمودن راجب خطابات قانونیه، من دیدم از بعضی از اعظم از شاگردانشون سوال شده که خب این نظریه است امام چه تأثیری در انقلابیشون و تأسیس حکومت داشت؟ اون بزرگوار فرمودند که معلوم نیست تأثیری داشته، در حالی که به نظر میسته که نخیر، اصلا رویکرد ایشون رویکرد حکومیست در فقه اون وقت، یعنی قوانین رو و تشریعات رو قانون میداند و قانون عامه میداند. قانون عامه که شد اصالت اجتماع و یا تقدم اجتماع مطرح میشود و باید در مقام اجرا جمعی ببینیم. حکم الهی هویت جمعی پیدا میکنه تا حدی، و اینه که اون وقت یه همچین فقیه میگه باید حکومت تشکیل داد. اما اون فقیه که میگوید آقا یکی یکی مقلدین استفتا کنید من افتا میکنم و فقر و فردی میبیند و یک نوع در واقع سکولاریزم کمرنگ در متن این نهفته، خب این فرد چون این فقیه خیلی انگیزه نداره، داعی نداره و بلکه بسا معتقد نیست به اینکه احکام الهی باید به صورت حکومتی اجرا بشود، باید حکومت تشکیل بشود. و من خیلی تعجب کردم از اون بزرگوار که از شاگردان عمده هست امام هست، این سوال رو که در جایی راجع به خطابات قانونی از اون سوال کردن که خب این نظریه هست امام چه تأثیری در اقدام هست امام برای تأسیس حکومت و نظرات حکومتیشون داشت، ایشون بفرمان گویی تأثیر نداری، همچین بیانی دارن. ولی خب تأثیر داره قطعا، یعنی نگاه اجتماعی به احکام لوازم داره تا نگاه فردی و احکام. انسان رو اجتماعی طبیعه دانستن طبعا یک جایگاه خاصی برای اجتماع ایجاد میکنه و در بین دو نظریه تقدم فرد بر اجتماع، اجتماع بر فرد یا ترجیح اجتماع بر فرد، ترجیح اجتماع بر فرد برجسته میشود در چنین نگاهی به انسان. پس در احکام هم و وجه اجتماعی احکام برجسته می شود. اینم نکته دیگر که ششم شد. یه بحثی که مطرحه که خب اون وقت تکلیف کفار به فروع چه می شود؟ کافری که اصلا اصول رو قبول نداره وقتی از منکر اصوله، اصلا در از نظر او و وقتی وارد ذهن او بشیم اصلا نوبت به فروع نمیرسه. تکلیف کفار به فروع چیست؟ ما عرض میکنیم که در این حال تکلیف کفار به فروع جائزه، هم ادله نقلیه بسیار داریم بر اصل قضیه و ملامت هایی که در لسان وحی و احادیث حدیث اهل بیت علیهم السلام نسبت به کفار شده دلیل این است. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. در قیامت از کفار بازجویی میشه، چرا دوزخی شدید؟ چون ما میگن چون ما مصلی نبودیم، نماز نخوندیم، یعنی معلومه مکلف بودن به صلات، به همین فروع مکلف به صلات بودن که حالا دارن عقابشو میبینن. اگه مکلف نبودن که عقاب نبود میشدن که. فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى. این فروع، بر فروع مکلف بودند و مکلفند و توبیخ میشن که چرا تکذیب میکنید، چرا پشت میکنید به تکالیف. پس بنابراین اینا مکلفن، این آیات نقل داله بر این. عقل هم همینطور، چون اینا قدرت بر ایمان دارند، میتوانن ایمان بیارن، انسانن، عاقلن، اینجوره. و اگر احیانا خودشون مقدمات رو بد اختیار کردن، این در واقع باز مقصر خودشونن، یعنی گرچه الان احیانا کافرند اما مقصرند در مبادی امور و مقدمات. و تکلیف الکفار بالفروع جایز لعموم الادله و مذمت الکفار علی ترک الفروع قوله تعالی ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، و قوله تعالی فلا صدق ولا صلا ولكن کذب و تولا ولا مانع من تکلیفهم لقدرتهم علی الایمان. فلا يجوز التمسك بان الكفار غير قادرين، الجاهل غير مخاطب بنفس التكليف. فقط بین مقصر و قاصر البته ممکنه تفاوت باشه، ولی این تفاوت در حسن و قبح عقاب است، نه در اصل تکلیف. خب یه سلسله نتایج دیگه هم مترتبه به این مقام اعتبار و صدور خطاب و مقام اعتبار حکم که بیش از این دیگه توقف نکنیم. جلسه بعد راجع به مقامات بعدی، یعنی مقام تکثیر و ابلاغ و سپس مقام تفهم و تفسیر خطاب و حکم و نهایتا امتثال و تطبیق بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.